خوشمزگی نوش جان فنجان. ساعت 22 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی ایران، شبکه رادیویی فرهنگ.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. شنوندگان ارجمند و فرهیخته شبکه رادیویی فرهنگ، سلام و درود بر شما. در یک شبانه دلچسب و زیبای زمستانی از این لحظه، من مهدی محمدیان، گوینده بخش شبانگاهی از مجموع برنامه‌های رادیو فرهنگ، به اتفاق دوستان و همکارانم، تهیه کننده آقای حاج حیدری، صدا بردار آقای تعالی، ارتباطات آقای ستایش منش و هماهنگی آقای طهماسبی، با شما خواهیم بود به خواست یزدان تا 6 صبح فردا. اما آنچه از جمله حرف و گفت و صوت، نغمه و نوا تقدیم شما خواهد شد تا ساعت 24 از این قرار است که ابتدا برنامه 40 برگ رو خواهیم شنید. 30 دقیقه بعد، یعنی حوالی 22 و 30 دقیقه، شنیدنی های تاریخ رو پخش خواهیم کرد. سفرنامه خانی رو در ساعت 22 و 45 دقیقه خواهید شنید تا ساعت 23 و 15 دقیقه، یعنی زمان پخش برنامه رادیو داستان. در ساعت 23 و 30 دقیقه در جستجوی سیمرغ رو گوش میکنیم تا ساعت 24 که به اتفاق یکدیگر به ضیافت رادیو فرهنگ خواهیم نشست در برنامه چهار باغ، به صرف نغمه و نوا، شعر و موسیقی. دم پخش برنامه ها رو در بخش شبانگاهی با 40 برگ آغاز خواهیم کرد که کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
چهل برگ، تورقی بر دفتر نشر در 40 سالگی انقلاب.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت شنوندگان محترم رادیو فرهنگ، اهالی برنامه 40 برگ. من مصطفی وسوخ‌کیا هستم، کارشناس برنامه، و در اینجا با شما درباره فرهنگ و نشر ایران پس از انقلاب صحبت خواهیم کرد. ویژه برنامه‌ای که به مناسبت 40مین سالگرد انقلاب اسلامی از رادیو فرهنگ به همت دوستان و دستندرکان رادیو فرهنگ تدارک دیده شده تا شنوندگان محترم در جریان پیشرفت‌های فرهنگ و نشر ایران بعد از انقلاب باشند.
مسجد حاج میبینیم همه دنیا، همه موجودات، آسمان،
توی راه کوفه تا شام غیر از نمازهای فجر
قدرتش را فریاد در چنگ سکون
و من در تنهایی هزار گرم سنگی در هوای گرم تابستان شیخ نفسنان
چهل سال نشر انقلاب در چهل برگ.
کتابخانی جزء کارهای اصلی زندگی است. اینو باید هممون بفهمیم و باور کنیم. باید با کتاب انس پیدا کرد.
چهل برگ را با ما میشنوید.
بحثی که این هفته با شما خواهیم داشت درباره شعر دفاع مقدس و انقلاب، همونطور که مستحضر هستید ما یک جلسه رو با آقای رضا اسماعیلی از کارشناسان خوب این حوزه، از شاعران خوب این حوزه داشتیم و به صورت مبسوط درباره شعر انقلاب و شعر دفاع مقدس و شعر مقاومت بحث کردیم. من ابتداعا عرض سلام ادب دارم خدمت جناب آقای اسماعیلی.
سلام، درود بر شما برادر بزرگوارم و همچنین شنوندگان ادب دوست و ارجمند برنامه‌تون.
خیلی متشکرم آقای اسماعیلی که مجدداً مهمان برنامه ما شدید و دعوت ما رو پذیرفتید. ما در جلسه قبلی با جناب علی درباره شعر دفاع مقدس و شعر انقلاب صحبت کردیم. شما یه جمله ابتدای بحثتون فرمودید و گفتین که شعر انقلاب مهجور بود. برای این جلسه ما تو بخش اول درباره شعر انقلاب صحبت کنیم و در بخش‌های بعدی به شاعران شاخص این حوزه می‌پردازیم. شما نمونه شعراشون رو بخونید، ویژگی‌هاشون رو برای مخاطبان ما بگید تا این بحث به صورت عالی تبیین بشه. شعر انقلاب چه ویژگی‌هایی داشت؟ به چه مضمون‌هایی می‌پرداخت بعد از انقلاب اسلامی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. اجازه بدید به عنوان مقدمه در مورد در واقع تولد گونه ای از شعر به نام شعر انقلاب اسلامی من یک مقدمه خدمت شما و شنوندگان ارجمند عرض بکنم. در واقع شعر انقلاب با شعارهای مردمی آغاز شد، یعنی در دوران پیش از انقلاب و اون روزهای خوف و خطر و مبارزه، مردمی که در قالب تظاهرات میلیونی در صحنه حضور پیدا می‌کردند و علیه نظام ستمشاهی قیام کرده بودند و شعار می‌دادند، همون شعارهای مردمی مثلا استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی، نه شرقی نه غربی، جمهوری اسلامی، تنها راه سعادت، ایمان، جهاد، شهادت، شهادت، به شعارهایی رو که می‌دادند در واقع اینها خمیرمایه و مصالح اولیه شعر انقلاب اسلامی رو برای شاعران فراهم کرد. یعنی نسل اول شاعران انقلاب وقتی ورود پیدا کردن به این عرصه واقعا احساس کردن باید یا علی بگم روی پای خودشون بایستن، چون بسیاری از چهره‌های نام‌آور شعر و ادب پارسی پیش از انقلاب حالا به هر علت کنار کشیده بودن از صحنه و در واقع به نوعی ما مواجه با یک نوع قهر فرهنگی بودیم در جامعه و معدودی از این شاعران مثل بزرگانی مثل آقای گرمارودی و صفارزاده یا مثلا مشفق و حمید سبزواری در کنار شاعران انقلاب قرار گرفتن و با تشکیل حوزه اندیشه و هنر اسلامی که آن زمان به عنوان اندیشه و هنر اسلامی شکل گرفت که بعدها تبدیل شد به حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی، در این حوزه دور هم جمع شدن و در واقع بنای شعر انقلاب اسلامی رو نهادن. که من یادم هست در دهه اول انقلاب، خب نسل اول شاعران انقلاب در حوزه هنری جلسات نقد و بررسی شعر داشتن در حضور بزرگانی که نام بردم و شروع کردن به نمونه سازی و در واقع با توانمندی ها و قابلیت هایی که خودشان داشتن و علاقه ای که به ادبیات داشتن اومدن راه رو هموار کردن و با در واقع توجه به آرمان های متعالی انقلاب اسلامی، اهدافی که انقلاب اسلامی دنبال میکرد و همچنین شعارهای مردمی، دست به سرودن شعر زدن و کم کم در واقع شجره طیبه شعر انقلاب اسلامی پا گرفت و به بالندگی رسید. و شعر انقلاب اسلامی
میتونیم بگیم شعر انقلاب اسلامی از پیش از انقلاب شروع شد؟
بله، در واقع اون نقطه اصلی و در واقع تاریخ تولد اصلی شعر انقلاب اسلامی رو باید 15 خرداد 42 بنامیم که در واقع قیام شعله‌ور شد و بعد از 15 خرداد 42 بسیاری از هنرمندان، شاعران، نویسندگان در واقع انگیزشون تقویت شد برای اینکه در حوزه انقلاب ورود پیدا بکنن و دست به خلق و آفرینش و آثار ادبی بزنن. که من یادم هست در حتی پیش از انقلاب هم شاعران بسیاری با موضوع انقلاب اسلامی شعر میگفتم، ولی خب چون اون زمان اختناق و خفقان بود اجازه چاپ و نشر این آثار داده نمیشد. آثار در واقع دست به دست سینه به سینه نقل میگشت تا بعد از انقلاب این آثار جمع آوری شد در قالب کتابهایی منتشر شد. من یادم هست شاعر ارجمند جواد محقق که خداوند حفظش بکنه، من یک کتاب نحیفی رو دیدم که اشعاری رو که شاعران پیش از انقلاب تقدیم کرده بودن به حضرت امام در ستایش شخصیت رهبر و بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی سرود بودن، اشعار رو گردآوری کرده بود در قالب یک کتاب مثلا 40-50 صفحه چاپ شده بود. ولی بعد از انقلاب اسلامی زمینه فراهم شد که شاعران با موضوع انقلاب اسلامی شعر بگن و وقتی این زمینه فراهم شد شاعران نسل اول انقلاب آمدن و اون تاریخ انقلاب اسلامی رو مطالعه کردن و دست به خلق آفرینش ادبی زدن. ولی میگم چون بلافاصله ما با دفاع مقدس روبرو شدیم، بسیاری از مسائل ناگفته مانده در حوزه شعر انقلاب. یعنی ما اصلا مثلا الان در مورد 19 دی شاید انگشت شمار شعر داشته باشیم در این حوزه، یا در مورد تمام وقایعی که وقایع نقاط عطف انقلاب اسلامی بودن، در مورد شهدای بزرگوار انقلاب اسلامی، مثلا در مورد شهید اندرزگو، در مورد مثلا شهید مفتح، در مورد شهید بهشتی و شهدای هفته تیر، و یا در مورد 15 خرداد، 17 شهریور، 19 دی، اینها خیلی به ندرت شعر سروده شده. این همه به حوزه شعر انقلاب برمیگرده. بله. که امروز به نظر من نسل شاعران انقلاب باید دورخیز بکنیم و در واقع این وقایع احصا بشه، رصد بشه، مورد شناسایی قرار بگیره. اما در مورد این حوادث و وقایعی که در واقع همه افتخار آفرین هستند و همه از ایثار و شجاعت ملت ایران حکایت میکنن، اینها رو با زبان و هنر و ادبیات تبیین بکنیم و تحلیل بکنیم و مجددا بیان بکنیم بقید. در شعر انقلاب
بسیار عالی. همچنان من خودم استفاده میکنم، ان شاء الله که دوستانم استفاده کنن. یه فاصله کوتاهی میگیریم و مجددا در خدمت شما هستیم با بحث‌های خوب آقای اسماعیل.
گذری بر فعالیت‌های نشر از سال 57 تا 97.
بررسی رشد ادبیات دفاع مقدس.
چهل سالگی نشر در برگ برگ انقلاب.
همراه ما باشید با چهل برگ.
چهل برگ.
شنوندگان محترم، برنامه چهل برگ همچنان در خدمت آقای رضا اسماعیلی هستیم با بحث بسیار جذاب شعر انقلاب اسلامی. آقای اسماعیلی، جناب عالی تو بحثاتون اسامی یه سری از این شاعران رو بردید و درباره ایشون خیلی در حد کلمه صحبت کردین. اگه امکان داره تو این بخش مثلا در شما درباره خانم مرحوم طاهره صفارزاده صحبت کردین، بفرمایید. ایشون قبل از انقلاب هم در شعر انقلاب فعال بودن. میخوام یه ذره مفصل‌تر در حد مثلا چند دقیقه درباره هر کدوم شون، درباره خانم طاهره صفارزاده ما خیلی کم شنیدیم. بفرمایید شعر ایشون چگونه بود، ویژگی‌های شعرشون.
خانم طاهره صفارزاده نقش بسیار تاثیرگذاری در واقع بالندگی و زایندگی ادبیات انقلاب اسلامی و شعر انقلاب اسلامی داشت که شاید حقش هنوز ادا نشده و این شخصیت بزرگ آنگونه که شایسته و بایسته است معرفی نشده به جامعه ادبی تا مردم بیشتر آثارشون بخونن، مطالعه بکنن. خانم صفارزاده از معدود شاعرانی بود که هم پیش از انقلاب و هم بعد از انقلاب، خصوصا در دهه اول انقلاب اسلامی، در واقع در معرفی انقلاب اسلامی و شخصیت والای حضرت امام نقش بسیار تأثیرگذاری داشت با شعرهایی که سرود و کتابهایی که چاپ کرد، به خصوص دو کتاب بیعت با بیداری و دیدار صبح که در واقع همه شعرهایی که در این دو مجموعه آمده شعرهای انقلابی هست، شعرهایی هست که با در واقع توجه به شخصیت حضرت امام به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی، شهدای برجسته انقلاب و فراز و نشیب‌های تاریخ انقلاب اسلامی سروده شده و در واقع اون اختناق و استبدادی رو که نظام ستمشاهی در جامعه ایران ایجاد کرده بود در این شعرها اون فضای سیاه و در واقع خفقان آمیز به خوبی به تصویر کشیده شده. و چه تمایز کار خانم صفارزاده با کار دیگر شاعران این بود که در واقع خانم سفارزاده آمد و ادبیات مدرن دینی رو پایه‌گذاری کرد، ادبیات آوانگارد رو در واقع در حوزه دین پایه‌گذاری کرد. به اتفاق البته استاد ارجمندم آقای موسوی گرم‌الدین، دو بزرگوار با سرودن شعرهای در قالب‌های آزاد و سپید در واقع توانستم این راه رو هموار بکنن، به نسل شاعران انقلاب این جرأت شهامت رو بدن که بیان در این حوزه ورود پیدا بکنن و از قالب‌های نیمایی و آزاد و سپید برای بیان مضامین دینی و انقلابی استفاده بکنن و در واقع بسیار موفق در این عرصه ورود پیدا کردن و بسیار درخشیدن. برای مثال خط خون آقای گرم‌الودی که در مورد عاشورا گفته یکی از شاهکارهای ادبیات عاشورایی هست، یا اکثر آثاری که خانم سفارزاده با موضوع انقلاب اسلامی خلق کرده جزء شاهکارهای شعر انقلاب هست که در قالب‌های نیمایی و سپید سروده. مثلا یکی از شعرهایی که در مورد دفاع مقدس سروده، من یک فرازی از این شعر رو می‌خوانم: در سرزمین آسمانی جبهه کسی به خیش نمی اندیشد، کسی به مرگ و مال نمی اندیشد، و ارتفاع صخره و کوه به زیر پای دلیرانی است که از ارتفاع عقیده، از ارتفاع ایمان می جنگند. از مرز جان چون می گذرند، پروازشان از خاک سوی نور، از بطن آبی رگها به سوی آبی بالاست. خانم سفارزاده شاعری معناگرا بود و در واقع در اکثر اشعارشون مضمون و در واقع محتوا بسیار براشون مهم بود که در واقع سعی می‌کردن اون مضامین انسانی و متعالی انسانی رو در قالب شعر بیان بکنن و کمتر به دنبال در واقع صنعتگری، زبان آوری و در واقع دلبری های کلام بودن. البته در شعرهایی رو که پیش از انقلاب سروده بودند، در واقع اون شعر مدرن و آوانگارد رو تجربه کرده بودند و حتی شعر تصویری رو شما در شعرهای خانم سفارزاده پیش از انقلاب به اذعان بزرگان شعر پیش از انقلاب میبینید که اون برجستگی ها و اون آرایه های زبانی بسیار برجسته است. ولی در بعد از انقلاب، خاطر اون تحول روحی که بعد از دیدار امام در شخصیت خانم سفارزاده ایجاد شد، به مضمون و محتوا بیشتر توجه کردن و شعرهاشون به نوعی در واقع معناگرا و مضمونگرا هست. و علاوه بر خانم سفارزاده، شاگردان ایشان هم مثل سلمان هراتی، سید حسن حسینی، قیصر امینپور، آقای عبدالملکیان و همچنین نسل دوم شاعران انقلاب مثل آقای علیرضا قزوه، آقای کاکایی، بسیار تحت تأثیر ذهن و زبان خانم سفارزاده شعر می سرودن. و مثلا همین شعر مولا ویلا نداشت، یا حتی شعری برای جنگ آقای قیصر امینپور، بسیار متأثر هست از زبان خانم سفارزاده. یعنی اون معناگرایی و اون مضمون پروری در این شعرها دیده میشه. ولی در کنار این دو بزرگوار، همونطور که اشاره کردم، اکثر شاعران انقلاب اسلامی قالب‌های سنتی و کلاسیک رو آوردن و قالب غزل در بعد از انقلاب اسلامی به گونه دیگری احیا شد. یعنی در واقع ما شاهد احیای قالبی به نام قالب غزل نو کلاسیک و غزل نیمایی هستیم. یعنی شاعران هرچند از قالب سنتی غزل استفاده کردن که تعریف خاص خودش رو داره، ولی در مضمون و محتوا و در اون مایه شما میبینید که همون مضامینی رو که در شعرهای نیمایی و سپید و آزاد میبینیم، شاعران انقلاب در قالب غزل بیان کردن، غزل‌های بسیار با تراوت مانای آفریدن. یعنی غزلی که مثلا ما غزل قیصر و سید حسن حسینی یا سلمان رو می‌خوانیم، احساس می‌کنیم اینها شعر نو هستند به خاطر اینکه مضامینش نو، امروزین و مدرن هستند. و این اتفاقی بود که در قالب غزل افتاد. و حتی در قالب‌های مثل رباعی ما مضامین نو و با تراوت هست. یعنی هرچند قالب کلاسیک و سنتی هست، ولی قالب زبان نوست. برای مثال مثلا این رباعی از سید حسن حسینی: ای عشق نوازنده دلهای بزرگ، ای دست تو سازنده دلهای بزرگ، من منتظرم تو را که تشریف قمت داغیست برازنده دلهای بزرگ. یعنی مضمون بسیار نو و با تراوت و امروزین هست. بنابراین نوآوری و خلاقیت و اون دقیق یاوی های بسیار هنرمندانه رو در شعر انقلاب اسلامی میبینیم که جانی دوباره در قالب‌های کلاسیک دمیدن و شعر زنده شد.
بله. ما آیس میلو تو بخش بعدی میخوایم مشخصا بریم سراغ آقای حمید سبزواری.
بله بله.
چون ایشون حق بسیار بزرگی برگردن شعر انقلاب داره. یه فاصله کوتاه میگیریم و دوباره در خدمت شنوندگان محترم است.
چهل برگ را با ما میشنوید. نگاهی به جوایز ادبی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نشر الکترونیک در ایران. نگاهی به نهادها و تشکل‌های فرهنگی ایجاد شده بعد از انقلاب. بررسی نمایشگاه کتاب تهران. همراه ما باشید با چهل برگ.
شنوندگان محترم برنامه چهل برگ، خیلی خوشحالم که همچنان ما رو دنبال میکنید. با آقای اسماعیلی درباره شعر انقلاب صحبت کردیم. ایشون در بخش قبلی درباره ویژگی‌های شعر خانم طاهره صفاری رو گفتن، ولی ما بعد از انقلاب یه شاعری داریم که بسیاری از خاطراتمون به ایشون گره خورده و بسیاری از شعرهای ماندگار دوران انقلاب و بعد از انقلاب رو ایشون سرودن. آقای حمید سبزواری، مرحوم حمید سبزواری که خدایش بیامرزد، بسیاری از اشعار ماندگار دوران انقلاب، شعر استقبال از حضرت امام و شعرهای بعد از پیروزی انقلاب را میشون گفتن. آقای اسماعیلی بفرمایید درباره شعر و شاعری حمید سبزواری.
همونطور که اشاره کردید، خب زنده یاد حمید سبزواری، پدر و پیر شعر انقلاب اسلامی هست و به معنای واقعی کلمه پیر شعر انقلاب اسلامی هست. و خب شاید شنوندگان برنامه با آقای سبزواری و اشعاری که پیش از انقلاب می سرودن کمتر آشنا باشند. آقای سبزواری در اون دورانی که در واقع بعد از انقلاب ادبی نیما قالب‌های نیمایی رونق داشتن و اکثر شاعران سعی می کردن برای اینکه موجودیت خودشون رو در حوزه ادبیات تثبیت بکنن، مثلا شعر نیمایی بگن یا شعر سپید بگن یا در قالب‌های نیمایی تب آزمایی بکنن، آقای استاد سبزواری هم سعی میکرد فرزند زمانه خیشتن باشه و برای جذب نسل جوان از این قالب‌ها به بهترین نحو بهره برداری بکنه. اتفاقا من چون توفیق پیدا کردم کلیات آثار استاد سبزواری رو گردآوری بکنیم با همکاری استاد اسرائیلی و استاد محدثی، من دیدم که بسیاری از شعرهای رو که پیش از انقلاب استاد سبزواری سرودن در قالب چهار پاره و حتی قالب‌های نیمایی و سپید هست. یعنی مثلا ما انتظار نداریم مثلا شعر سپید یا نیمایی از استاد سبزواری بخوانیم، ولی در مجموعه‌هایی که از استاد سبزواری چاپ شده هم شعر نیمایی هست هم شعر سپید و به خصوص قالب چهارپاره اشعار فراوانی رو که البته مضامینشون انقلابی هست استاد سبزواری در قالب چهارپاره سرودن که قالب‌های نیمایی هست. ولی بعد از انقلاب در واقع اون تشخص و برجستگی استاد سبزواری در قالب قصیده هست. یعنی استاد سبزواری رو به عنوان یک قصیده سرای بزرگ میشناسیم که در سبک خراسانی در واقع قصیده های فاخر و مانایی رو سرودند که در واقع حتی استاد علی معلم به نوعی متأثر از ذهن و زبان استاد سبزواری هستند. ولی خب یک بچی دیگری که بسیار برجسته است در کارنامه ادبی استاد سبزواری سرودهای انقلابی است. یعنی مردم کوچه و بازار شاید قصیده های استاد سبزواری رو حالا به هر علت توفیق به خواندن این قصیده ها پیدا نکرده باشن، ولی با توجه به اینکه سرودهای استاد سبزواری اجرا شده و روش آهنگ گذاشته شده، ملودی گذاشته شده و خوانندگان انقلاب این سرودها رو اجرا کردن، در ذهن و زبان مردم خوش نشسته و مردم با این سرودها در واقع استاد سبزواری رو بیشتر میشناسن. به خصوص همون سرود معروفی که هنگام ورود امام خمینی ای امام، یا اون سرودی که مرگ بر آمریکا مثلا استاد سبزواری، یا در مورد پیروزی های انقلاب در واقع خجسته باد این پیروزی، در واقع سرودهای ماندگاری هست که
شهید مطهری هم ایشون بله دارن، آقای گردیز خوندن
ای شهید مطهر که در واقع با این سرودها شناخته شده هستن و اتفاقا اقبال و استقبال مردمی از این سرودها بسیار زیاد بود و یک جلد از آثار استاد سبزواری در اون مجموعه چهار جلدی که اخیراً چاپ شد اختصاص پیدا کرده به سرودهای انقلابی استاد سبزواری، چون زبان این سرودها مردمی هست، سهل و ممتنع هست و در واقع یک لهجه مردمی داره، با مردم راحت تر ارتباط برقرار میکنه. ولی در قصیده ها زبان فخیم در واقع سبک خراسانی هست که بسیار خوب ثقیل و با صلابت و سنگین هست و شاید خواص بیشتر میتوانند با اون قصیده ها ارتباط برقرار کنند.
آقای مرحوم سبزواری هم در جبهه شعر و شاعری هم طرف نخبگان بوده هم طرف مردم، یعنی اینجوری نبوده که یک بودی باشه،
در واقع چند بودی بوده، هم برای نخبگان و خواص توانسته شعر بگه و هم برای مردم کوچه و بازار و عوام با اون سرودهای انقلابی که از خودش به یادگار گذاشته. خب الحمدلله شاعران نسل شاعران بعد از انقلاب بسیار متاثر از کارهای استاد سبزواری بودن و در واقع توانستن با تاثیرپذیری از این استاد بزرگوار اشعار فاخری رو بگن و امروز هم این سرمایه ارزشمندی که از استاد سبزواری به جا مانده ما باید بتوانیم این گنجینه رو معرفی بکنیم و در واقع حق استاد سبزواری ادا بشه در شعر انقلاب اسلامی.
انشالله که شاعران بتونن از این گنجینه استفاده کنن. به عنوان سوال آخر من میپرسم که اگه بخواین رتبه بندی کنید و درجه بندی کنید شعر بعد از انقلاب رو، ما شاعران پس از انقلاب در چند رتبه و پله شعر انقلاب رو جلو بردن؟
خب الحمدلله واقعا امروز وقتی من شعر شاعران نسل‌های سوم و چهارم انقلاب رو می‌خوانم، از لحاظ ساختار ادبی، از لحاظ بهره‌گیری از آرایه‌های ادبی، صنایع لفظی و معنوی، مؤلفه‌های زیباشناختی، انساناً جهش قابل ستایشی ما داشتیم. یعنی شاید در واقع این غزل‌ها، در واقع این اشعاری که در اکثر قالب‌ها، چه قالب‌های کلاسیک و سنتی چه قالب‌های نیمایی و سپید شاعران انقلاب سرودن، شعرهای بسیار برجسته، درخشان و بسیار قابل دفاعی هستند که خب نشان دهنده این است که پیشرفت خوبی ما داشتیم در طول این 40 سال بعد از انقلاب اسلامی و شاعران ما با بهره گیری از در واقع آموزه های انقلاب، با بهره گیری از اون آموزه هایی که بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و همچنین رهبر انقلاب در واقع این آموزه ها را تبیین کردن و شاعران توانستن با بهره‌گیری از این آموزه‌ها اشعار بسیار ارزشمندی رو خلق بکنن و بگوین. ولی خب در حوزه محتوا و در واقع حوزه مضمون ما همچنان باید کار بکنیم، یعنی در واقع در حوزه اندیشگی شعر انقلاب ما باید عمیق‌تر فکر بکنیم، تأمل بیشتری داشته باشیم که این شعرها از لهجه توصیفی صرف بیرون بیاد و لهجه تبیینی و تحلیلی هم پیدا بکنه. برای مثال وقتی شما مثنوی های استاد علی معلم رو میخوانید، میبینید که اون عنصر اندیشه و در واقع اون عنصر در واقع اندیشه که خیلی برجسته است در شاعران نسل اول انقلاب، در کنار اون عاطفه تخیل شاعران اندیشه هم پا به پای تخیل و عاطفه
میاد
و یک آمیزه از این سه عنصر هست. ولی خب در شعر نسل های سوم و چهارم اون عاطفه بیشتر برجسته است که با ما سعی بکنیم که این یک تلفیق هنرمندانه به شاعرانه بین در واقع اون فرم و محتوا صورت بگیره که ما بتوانیم آثار فاخرتر و ارجمندتری خلق کنیم. ولی انصافاً ما کارنامه شعر انقلاب اسلامی رو که بررسی میکنیم در چهار نسل آثار فاخر درخشان و برجسته بسیاری داریم و به قول دکتر سنگری هم از لحاظ کمی و هم کیفی کارنامه شعر انقلاب اسلامی کارنامه قابل دفاعی است و ما دفاتری رو که از شاعران انقلاب اسلامی در واقع چاپ و منتشر شده شاید با اون هزار ساله ادب فارسی در واقع برابری میکنه به نوعی.
انشالله که همچنان این شاعران پاینده، پابرجا و پیشرو باشن و بتونن شعر انقلاب رو به اندیشه و تعالی برسونن. آقای اسماعیلی خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم از مباحث شما.
سپاسگزارم. من هم تشکر میکنم که این فرصت ارزنده رو در اختیار من قرار دادید که یک گپ و گفتی در مورد شعر دفاع مقدس و انقلاب اسلامی داشته.
خیلی متشکرم. من هم استفاده کردم. از شنوندگان محترم رادیو فرهنگم تشکر میکنم که به بحث بنده و جناب آقای اسماعیلی گوش دادن و تا برنامه بعد شما رو به خداوند متعال می‌سپارم.
وقت خوش شنوندگان ارجمند شبکه رادیویی فرهنگ. شنیدنی های تاریخ نام برنامه است که در دقایق پیش رو تقدیم شما خواهیم کرد، کاری است از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ با موضوع زندگی لوی ماسینیون. تهیه کننده این برنامه آقای محمودی هستند و اجرای اون رو استادم آقای بهروز رضوی بر عهده دارند. مدت 12 دقیقه و 18 ثانیه شنیدنی های تاریخ رو بود.